السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. امشب بحث جدیدی رو از شرح جامع کبیر آغاز میکنیم، فقره جدیدی رو، و اون سیاست العباد هست، یعنی سیاست گذاران بندگان خدا. کلمه سیاست جمع سائس هست. سائس از مصدر سیاست. سیاست در لغت یعنی تدبیر یک چیز، تدبیر کردن، مدیریت کردن، که در بخش حکمت عملی، حکمت رو در قدیم به دو قسمت نظری و عملی تقسیم می کردن. در حکمت عملی تدبیر منزل بود که به کار می بردن تدبیر منزل رو، تدبیر در مسائل اجتماعی بود، بهش می گفتن سیاست مدن، اینجور امور. تدبیر کردن، مدیریت کردن در ادبیات قدیم هم می گفتن فلانی رو مثلا سیاستش کن، یعنی مدیریتش کن، یا فلان سیاست رو به کار گرفت، یعنی فلان تدبیر رو کرد و اون رو مدیریت کرد. اینجا سیاست العباده، یعنی سیاست مداران بندگان، سیاست گذاران بندگان الهی. پس معلوم استش که درست تدبیر هست، اما تدبیر اجتماعی است، مدیریت اجتماعی است، به همون در واقع مدیریت سیاسی. این جنبه برمیگرده به ملک بودن خداوند تبارک و تعالی. قل اعوذ به رب الناس، چی؟ ملک الناس. ملک غیر از ملکه، ملک یعنی فرشته، ملک یعنی پادشاه. ما یکی از اسمهای الهی ملک بودن خداست، یعنی خدا شاه مردم هست، پادشاه مردم هست و سیاست گذار مردم هست. مردم در تحت حاکمیت خدا زندگی میکنن و خداوند تبارک و تعالی پادشاه مردم هست. جنبه سیاسی داره این قضیه. و ظهور سیاست خداوند تبارک و تعالی و پادشاهی خداوند تبارک و تعالی مدیریت و امامت سیاسی و اجتماعی اهل بیت علیهم السلام هست که مظهر اون اسم هست در روی زمین. خب خداوند هر اسمی داره مظهری داره که مظهرش ائمه هستند علیهم السلام. حتی همه اسماء الهی هم همینطور هستش. قرآن میفهمد فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا من اسماء زیبا داره، خدا رو با این اسمها بخوانید، یعنی از این اسمها کمک بگیرید، استفاده کنید. این اسمها مال خودتون هست. حیف است گنجینه عظیم اسماء الهی ما ازش استفاده نکنیم تو زندگیمون. هر کدوم از این اسمها برای ما یک فرشته است، یک گنجینه است، یک اسم اعظم هست که خیلی جا به کار ما میاد و ما بلد نیستیم متاسفانه از این اسم ها استفاده کنیم. خدا میگه من هزاران کارکرد دارم. اسم یعنی کارکرد، یعنی توان. من هزاران کارکرد دارم، هزاران خاصیت دارم، شما از اینها استفاده کنید برای زندگیتون. مگه نمیگی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ استعانت کنید با این اسم ها از من، خب تا من اون اسم رو به داد شما برسونم، اون اسم رو به کمک شما برسونم. خب حضرت فرمود والله نحن والله الاسماء الحسنا، ما به خدا اسماء حسنای خدا هستیم، یعنی همه اسمای خدا ظهورش همین انوار طیبه هستن. خب خداوند ملک هست، یعنی پادشاه. پادشاه جنبه سیاسی داره، یعنی حاکمیت سیاسی داره، یعنی تو حکومتی که یه جایی توی کشوری که یه شاه داره، شاه داره. هیچ کی نمیتونه بره بگه من میخوام، من نماینده مجلسم، من نمیدونم وزیرم، من استاندارم، فرماندارم. کی میتونه فقط اینا رو تعیین بکنه؟ بله شاه. یعنی هیچ کس بدون اذن شاه نمیتونه مدیر اونجا باشه و ریاستی داشته باشه و دخالتی بکنه. شاه داره مملکت، باید هم هرچی که اون میگه باشه. در حکومت حیطه حکومتی خدا که پادشاه ناس هست، ملک ناس، حاکمیت سیاسی فقط به دستور خداست. یعنی کسی نمیتونه در حیطه حکومت الهی توی سرزمینی هر جا، فرق نمیکنه ایران باشه یا آمریکا، عراق باشه یا افغانستان، اروپا باشه یا آفریقا، هیچ کس نمیتونه بره بگه من رئیس جمهورم، من پادشاه هستم. تمام پادشاهان و رؤسای جمهوری که خدا ریاست جمهوریشون رو امضا نمیکنه، پادشاه ظلمن و از طرف خدا نیستن و خداوند به ریاست و پادشاهی اینها راضی نیست. چون تو حیطه حکومتی خدا حاکم کسی که قراره رئیس مردم باشه، حالا میخواد پادشاه باشه، رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، نماینده مجلس باشه، باید از طریق یک قانون الهی ریاست این تایید شده باشه، ولی ریاستش ظلمه. این یه قانون خیلی مهم هست که باید بدونیم. حالا ما الان فقط در تنها جایی که رو کره زمینه الان حاکمش از این طریق انتخاب میشه، یعنی به اذن الله هست، در ایرانه دیگه. شما جای دیگه ای ندارید شما حاکم از طریق شرع مقدس انتخاب بشه. امام جامعه مردم باید باش بیعت بکنن، خب بیعت کردن. بقیه مدیریت های زیر مجموعه امامت با قانونگذاری که قانون اساسیشو مجتهدین نوشتن، خبرگان نوشتن، داره اداره میشه. اینکه در اجرا غلط در میاد بعضی از چیزها یا التقاط داره، مثلا فرض فرمایید یه مقدار قانون شرعی هست، یه مقدار التقاط داره، همه قانون دین نمیتونه رعایت بشه، این مربوط به ضعف جامعه است. که برای همین فرق حکومت امام زمان با حکومت ولی فقیه یا حکومت‌های دیگه همینه. امام زمان علیه السلام با فرق حکومت امام زمان با حکومت بقیه 13 تا معصومه دیگه، حالا اونا که حاکمیت نداشتن جز امیرالمومنین و پیغمبر و یه بره چند ماهی از امام مجتبی کسی حاکم نبوده. اما فرقش این هستش که امام زمان وقتی ظهور میکنه تمام این سیاست گذاری رو خودش کامل اجرا میکنه و میگه من تحت حاکمیت هیچ قانونی نیستم، تحت ولایت هیچ طاغوتی نیستن. ما الان نه، ما الان طاغوت ها تو کشورمون اثر دارن. جامعه جهانی، قوانین جهانی، قوانین بین المللی نمیذاره که ما قانون اسلام رو کامل اجازه نمیده. ما یه بخش کوچکی از قانون اسلام رو الان داریم رعایت میکنیم، بخش مهمیشو جوامع نمیذارن. یعنی قوانین بین المللی همچین اجازه رو به ما نمیدن که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم. بنابراین میخوام جنبه سیاسی بودن این اسم از اسماء اهل بیت رو متوجه بشیم. ساست العباد، یعنی تمام بندگان خدا احتیاج به سیاست مدار دارن، احتیاج به پادشاه دارن، حاکم میخوان، ملک میخوان و اهل بیت در واقع تنها کسانی هستن، حالا به دلایلی که توضیح میدیم، شایستگی حکومت و حاکمیت رو دارن. در غیبت اهل بیت ولی فقیهی که با قانونی که اهل بیت گفته میتونه حاکم باشه. یه ما اگر ولایت فقیه داریم، تنها زمانی که بعد از پیغمبر ما ولایت فقیه، حتی ولایت فقیه چیز قدیمی هست، از زمان خود ائمه بوده، ولی یه فقیه یعنی یه فقیهی از فقهای شیعه، 1 2 3 10 تا فقیه به انتخاب خاص یا عام اعزام می شدن به کشورهای مختلف و به جای معصوم فرمان روایی می کردن. حکمشون هم حکم معصوم بودش، فرقی هم نمی کرد. در زمان ائمه اتفاق می افتاد، ائمه از طرف خودشون کسایی به عنوان ولی فقیه به جاهای مختلف، امیرالمومنین به مصر، به جاهای دیگه، مدائن، مثلا سلمان رو فرستاد مدائن، محمد ابن ابی بکر رو، مالک اشتر رو بعدش فرستاد به مصر، یمن، جاهای دیگه. این میشه ولی فقیه و حاکمه هست که فقه میدونه، یعنی قوانین شرعی رو خوب میدونه و از طرف معصوم حاکمیت داره. این میگن ولی فقیه. این همیشه بوده. ولی دیگه ما محروم شدیم 1000 سال بیش از این مسئله و امام زمان به نسب عام فقها ها رو جانشین خودش اعلام کرد. گفت اگر یک فقیهی که این شرایط رو داره شما داشتید، فلل عوامه ان یقلدوا، مردم همه باید تابع او باشن، او حجت من بر شماست و من حجت خدا بر شما، او حجت من بر شماست، فانه حجتی علیکم، حجت من بر شماست و منم حجت خدا هستم بر شما. خب پس این سه رو دقت بکنید. حالا بریم سراغ بحث ساست العباد. عباد یعنی بندگان خدا، همه بندگان خدا هستیم. کلمه عبد زمانی به کار برده میشه که نهایت تذلل و فروتنی و تسلیم در مقابل کسی اتفاق بیفته، میگن این عبد او هست. ماها ذاتن عبد خدا هستیم و چون خدا ما رو اختیار قرار داده، در بخش اختیار میتونیم عبد باشیم میتونیم نباشیم. ولی از نظر باطنی چرا؟ همه ما وجودمون، همه چیزمون در اختیار خدا هست. هستیمون، حیاتمون، زندگیمون، نفس کشیدنمون، هیچ چیزی، ما یه پلک زدنمون دست خداست. ما همه فقیر به درگاه خدا هستیم. انتم الفقراء الی الله. ما آن به آن احتیاج داریم به عنایت خدا. این زمین و آسمان و اینها هم که خدا در قرآن میفرماید اینها همشون عبد خدا هستن، عبد به این معنی هستش که تحت تسخیر کی هستن؟ تسخیر خداوند هستن. ولی این عبدی که ما آفریده شدیم براش، به ما میگن عبد، عبد خدا باشید. ما جن و انس و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبادت. این عبادت یعنی تسلیمی که از روی عشق و اختیار انجام میشه و شخص مثل که انسان سر کلاس یه استادی میره، مثلا زبان بلده، کامپیوتر بلده، مثلا هنر میدونه، عاشقانه و از روی اختیار خودش رو تسلیم استاد میکنه تا اون فن رو یاد بگیره، اون اسم رو یاد بگیره، اون مهارت رو یاد. خداوند ما رو آفریده که با اختیار و عشق خودمون رو در اختیار رو قرار بدیم تا شبیه به او بشیم، تا تمام اسماشو به ما بده، تمام توانهاشو به ما بده. حدیثشو خوندیم در جلسه بهشت، یادتون هست که حضرت فرمود مؤمن در بهشت چیزی رو به زبان نمیاره، همین که اراده میکنه آفریده میشه. این شبیه خدا شده الان، مثل خدا شده، مثل خدا، مثل خدا. هر چی که میخواد اراده میکنه، به اذن خدا این آفریده میشه. این اینجوری هست، این مثل خدا شدن یعنی این که برای این آفریده شده انسان. خب حالا میخوای شبیه به این بشی، باید عباد، عبد باشی. عبد باشی یعنی همه دستورا رو، فرمول هایی که میگه رعایت بکن تا شبیه به این بشی. خب فساست العباد، منظور از عباد عمومی میگیم یعنی بندگان خدا، بندگان خدا. اما کلمه عبد رو معناش کردم که بدونید یعنی چی. عبد یعنی این تذلل رو و این تسلیم رو باید داشته باشی. پس عبد کیه؟ عبد کسیست که در تمام اعمالش و اخلاقش و بصیرتهاش و اعتقادات شبیه مولای خودش میشه. یعنی هر چی رو خدا میبینه اونم میبینه، هر چی خدا میبینه اینم میبینه، نظرش با نظر خدا یکیه. یکی از مراحل خیلی زیبایی که حالا تو اردو هم توضیح دادم، فوق العاده زیباست و جاهایی است که یه بنده اوج میگیره، میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه. من اونجوری که خود خدا خودش شهادت میده، منم مثل اون شهادت میدم، من مثل ائمه شهادت میدم. یه نفری که بتونه اینجوری شهادت بده خیلی اوج گرفته. یعنی خودتو هر چی میبینی منم همونجوری میبینم، هر چی تو حق میدونی منم میدونم، هر چی تو باطل میدونی منم باطل میدونم. عبد یعنی یه کسی که در اعمالش، اخلاقش و اعتقاداتش شبیه خداوند تبارک و تعالی، خودشو شبیه او میکنه و تسلیم او میکنه تا شبیه به او بشه. خب اما هدف خلقت انسان چیه؟ حالا چرا ما به سیاست مدار احتیاج داریم؟ چرا ما به حکومت احتیاج داریم؟ حکومت سیاسی، دقت کنید بس کاملا سیاسی هستش این بس. ما در واقع داریم اینجا برای شما یه دوره مبانی سیاسی اسلام رو توضیح میدیم براتون. این یه پایه اساسی و اصیل سیاسی، مبانی سیاسی اسلام. در اسلام سیاست و حکومت یعنی چی؟ آیا ما به حکومت احتیاج داریم؟ بله. ما باید حتما اسلام به سیاست کار داره یا دین فردیه، هر کس برای خودش عبادتی بکنه با سیاست کاری نداره. اسلام نمیتونه، اگه اسلام این کار نکنه دیگه دین نیست، نمیتونه با سیاست کاری نداشته باشه. اسلام نمیتونه با حاکمیت و حکومت کار نداشته باشه. حاکمیت و حکومت در اسلام خیلی مسئله مهمی هستش. چرا؟ برای اینکه انسان‌ها برای هدف والایی خلق شدن. اون هدف چیه؟ تشبه به حق تعالی، تخلق به اخلاق الهی. و این در کلان جامعه و جهانی جز با حکومت امکان پذیر نیست شرایطش فراهم بشه. اگر جایی حکومت الهی نبود و دین در سیاست دخالت نکرد و سیاست تابع دین نبود، حاکمیت ها طاغوتی هستند و در حاکمیت ظالمین و طاغوت ها مردم به فساد، به گمراهی و به غفلت کشیده میشن. استثناء رو بها بکنیم، بگیم استثناءن الان یه عده‌ای هستن در مثلا در زمان شاه مردم مثلا حدودی متدین بودن یا در حاکمیت های دیگه، نه، اسلام برای کافه مردم میاد. یعنی میاد عموم مردم بتونن تحت حاکمیت سیاسی آزادی فوق عقلانی پیدا کنن. ببینید ما هم عدالت داریم هم آزادی داریم. عدالت جمادی، مالی، اقتصادی، گیاهی، قضایی، عدالت قضایی، عدالت حیوانی یا اجتماعی سیاسی، عدالت علمی و عدالت چی؟ معنوی. عدالت معنوی یعنی همه مردم حق داشته باشن و توان داشته باشن در یک کشور خودشون رو به غیب برسونن، به اهل بیت برسونن، مانع نباشه سر راهشون. چون اگه موقع به قبه الان شما نگاه کنید مردم چقدر برای ما هزاران نامه از کشورهای مختلف برای خود من میاد یا ایمیل میزنن که آقا ما اینجا نمیتونیم، این آزادی ها رو نداریم، اینجا میخوایم نماز بخونیم نمیتونیم، میخوایم حجاب رعایت کنیم نمیشه، اخراجمون میکنن از محل کارمون، میخوایم نمیدونم روزه بگیریم اجازه نمیدن، میخوایم آزادی ندارن. عدالت 5 تاش باید رعایت بشه، هم آزادی و هم عدالت، که ما بتونه یک انسان اگر تا مسیر خانواده آسمانش میخواد بره و ملحق شه به خانواده آسمانش بتونه ملحق بشه. حکومتی زمینی که نمیگذاره مردم به خانواده آسمانشون ملحق بشن، اونجا حاکمیت با کیه؟ با کی؟ طاغوت هستش. اونجا طاغوت داره حاکمیت میکنه. هر جایی که جلوی آزادی معنوی و آزادی انسانی و فوق عقلانی گرفته بشه حاکمیتش طاغوتی، ولی آخوند باشه فرقی نمیکنه. پس حاکمیت سیاسی در اسلام به چه درد میخوره؟ این که مردم بتونن به آزادی و عدالت چی برسن؟ جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی، تا زمینه فراهم شه برای آزادی چی؟ انسانی و معنوی. مردم بتونن ثروت کافی، میکده کافی، استاد کافی، کتاب کافی، جلسات کافی، دانشکده‌های کافی، حوزه‌های کافی وجود داشته باشه که مردم بتونن در این مراکز خودشون رو به غیب و خانواده آسمانیشون برسونن و رشد انسانی کنن. جایی که محیط اجازه نمیده که کسی بخواد رشد انسانی بکنه، اونجا حاکمیت با کیه؟ طاغوته. ولی توی خانواده باشه، یه خانواده طاغوتی یعنی ممکنه تو جمهوری اسلامی باشه، تو همین قوم ما باشه، ولی پدر اجازه نمیده همسرش رشد بکنه، مادر اجازه نمیده بچه‌هاش رشد بکنن، این طاغوتیه. این خانواده طاغوتی هستش. یعنی طغیان کردن علیه انسان، طغیان شده علیه انسانیت. این بخش مظلومه و به اسارت گرفته شده. طاغوت یعنی طغیانگر، طغیان کرده و حاکمیت رو گرفته از بخش فوق عقلانی و فطری. خب پس چون انسان ها برای اون هدف والا خلق شدن و همه انسان ها در حقوق مساوی هستن برای شبیه شدن به الله و رسیدن به اهل بیت و رسیدن به مقام اهل بیت، اسلام در سیاست دخالت میکنه تا زمینه ای فراهم بشه که در اجتماع جلوی آزادی های انسانی و معنوی گرفته نشه، همه بتونن به انسانیت و به هدف خلقتشون برسن. من آیه براتون بخونم. حالا این تعبیر که ما به الله برسیم و قرآن تعبیر کرده به رسیدن به نور، مرحله حرکت از حالت جمادی، دقت کنید که ماده است دیگه، یعنی ظلمانی ترین اشیا، سفترین، ظلمانی ترین و تاریک ترین اشیا، به گیاه میرسه. گیاه نورانی تره چون درش چی وجود داره؟ حیات وجود داره، رشد وجود داره، شعورش خیلی بیشتره. حیوان نورانی تره، خیلی نورانی تره حیوان، چون درشون احساسات فوق‌العاده است، درک فوق‌العاده زیادی وجود داره، عواطف هست، وجدان هست، حیا هست، غیرت هست، خدمت به هم نوع هست، مهربانی هست، رأفت هست. این رو نورانی تر میشه. میرسیم به عقل و فرشته، جنبه فرشته خیلی نورانی میشه. میرسیم به انسانیت، نورش خیلی، یعنی انسانیت یعنی اون که انسان متصل به کی میشه؟ به الله. خب اونجا نورش خیلی بیشتر، قدرتش بیشتره. پس در واقع حرکت انسان از دستمو نگاه کنید، از تاریکی و ظلمت هست به سوی چی؟ نور. الله ولی الذین آمنو. آیا فقط ولی مؤمنینه، ولی کافرین نیست؟ میگه من ولی همه هستم. کافر خودش نمیخواد تحت ولایت من باشه، او دوست داره تحت ولایت طاغوت ها باشه. الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور، به سمت نور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کسانی که کفر ورزیدن ولیشون کیه؟ طاغوت هست. که یخرجونهم من النور الی الظلمات، هر جا حاکمیت با آدمهای بیدینه، مردم رو مادی تر میکنن، مردم رو حیوانتر، گیاهتر و جمادتر میکنن، به یه جایی میرسن که مردم قیمتشون به اندازه جمادات. که در روایت داریم آیه قرآنه، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، خودتون و خانوادتون از جهنمی که از آتشی که هیزم اون مردم و سنگ هستن نجات بدید. یه تعداد مردم مثل سنگن قیامت، فقط مصرف سوخت دارن، مثل سوخت جهنم میریزنشون تو جهنم میسوزن، مثل سنگا با کنار سنگا، قیمت دیگه ای ندارن. اینجوری تربیت کردن خودشون رو، اینجوری خواستن باشن. پس هر جا حاکمیت طاغوت هست، محصولش چیه؟ محصولش چیه؟ تاریکیست. محصولش این است که انسان ها اسیر میشن در قید کمالات حیوانی، گیاهی یا جمادی. پس فلسفه سیاسی اسلام خوب دقت بکنید. من آیه بخونم براتون، سوره مائده آیه 16، یهدی به الله، میگه ما کتابی رو فرستادیم، کتاب مبینی رو فرستادیم از جانب خداوند، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. و یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. کتاب برای چی فرستادیم قرآن رو؟ میگه کتاب برای این فرستادیم که تا خداوند هدایت بکنه، یهدی به الله، خداوند هدایت بکنه با این کتاب من اتبع رضوانه سبل السلام. هر کس واقعا دنبال راضی شدن، راضی بودن از خدا و رضایت خدا هست، خودش هم راضی بشه، راضیتن مرضیه. هر کس واقعا میخواد به رابطه رضایت آمیز با خدا برسه، رابطه خوب، سبل السلام، خدا راه‌های سلامتی رو بهشون معرفی کنه. چقدر قشنگه، سلامت، اصل سلامت. چون گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست، وقتی که رابطه ما این چنین هست، زندگی سعادتمند زندگی است که سالم باشه، شخص سالم بتونه وارد چی بشه؟ وارد برزخ بشه. کی میتونه به ما بگه ما چه جوری وارد بهش سالم میشیم؟ کسی که بهشت رو بشناسه، انسان رو بشناسه، جهنم رو بشناسه، حاکم باشه بر همه این فرمول ها و قوانین. حالا به تو میگه این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری 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 بیا تا سالم وارد متولد شی به برزخ. مثل اون قدرت فوق العاده و بی‌نظیری که یه جنین رو تو رحم مادر به گونه ای مدیریت میکنه که سالم به دنیا بیاد. اونجاهایی که جنین سالم به دنیا نمیاد، مادر یا محیط دارن یه جایی خلاف اون فرمول عمل میکنن، یا پدر یا مادر یا محیط دارن یه کاری میکنن، این بچه توی رحم مادر آسیبی میبینه، انحرافی درش ایجاد میشه که دیگه سالم به دنیا نمیاد. و الا یه حاکمیت، یک شعوری تو رحم مادر حاکمه و اون شعوری که تو رحم مادر حاکم هست با فرمول هایی که داره بچه رو داره هدایت میکنه. یه موقع از پدر مادر به اون شعور دخالت میکنن، مثلا دارو میخوره، اشعه میزنه، مواد مخدر مصرف میکنه، اون شعور رو اختلال درش ایجاد میکنه. چون مختار آفریده شده، خدا بهش اجازه داده، خدا به بنده اجازه داده هم خدا رو کنار بزنه هم ملائک رو کنار بزنه. لذا یه جایی که خدا میخواد بچه سالم به دنیا بیاد، پدر مادر یه چیزی یه کاری میکنن، دست خدا رو میزنن کنار، میان ما فرمون رو بده دست ما، بعد بچه یه جور دیگه در میاد. خب خیلی زیباست. یهدی به الله من تبع رضوانه، هر کس دنبال این رابطه رضایت آمیز با خدا هست، میخواد هم در دنیا راضی باشه هم در آخرت، و به این اینو هر کس میخواد، خدا بهش راههای سلامتی رو یاد میده، سبل السلام، و یخرجهم خارج میکنه مردم رو، خارج بکنه مردم رو، و یخرجهم من از ظلمات تا کجا؟ الانور. پس ما آفریده شدیم برای اینکه بتونیم به نور برسیم. مفهوم نور که الله نور السماوات والارض و انواع نورها، انواع نورهای زیادی ما داریم، اینو دیگه در سومین اردو توضیح دادیم، یعنی توی نسیم حیات 3 مفصل در اردوی امام رضا توضیح دادیم اینو که نور چیه و چرا به الله میگن نور و انواع نورها چی است. انواع نورها شما زیارت امام زمان علیه السلام که میخونید، زیارت آل یاسین، بعدش دعا هستش دیگه ها، میگید من از خدا چی میخوام؟ خدای من این نورها رو میخوام. انواع نورها رو میگید و بسر این نور الحکمه و چنین چنان همه رو که میگید، این انواع نوره. همه انواع نور رو انسان میخواد تا نورانی بشه. پس اگر قرار باشه نورانی باشه، اسلام حاکمیت رو به دست میگیره تا در سایه حاکم اسلامی مثل ولی فقیه یا امام زمان افراد فرصت داشته باشن رشد معنوی کنن. بعضی که نمیفهمن اینو، یعنی حکومت رو با مسئله جمادی گیاهی حیوانی میسنجن، میگن خب جمهوری اسلامی چیکار کرده برای ما؟ اول از این جمهوری اسلامی در هر سه بخش بیشتر از تمام این دورانهای تاریخی به مردم خیر رسونده، چه جمادی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه علمی. شما دانشگاه های قبل رو ببین، دانشگاه علامی، اصلا کشوری که تو فقر مطلق بود، هیچ صنعتی نداشت، الان ببینید چه جوری هست. عدالت تو همه روستاها میره، در همه شهرستانها میره. اگر ظلم هم هست پخش بازم، اگر هم بی توجهی میکنن، مسئولین ظلم میکنن که میکنن، باز پخش، عدالتش همه جانبه است، ظلمش هم چیه؟ همه جانبه است. کاری باید نداریم. ولی مهمترین کاری که جمهوری اسلامی کرده که کسی نمیفهمه، چون وقتی کسی انسانها رو انسان نبینه نمیتونه بفهمه یعنی چی، این که جمهوری اسلامی معجزه‌ای کرد که در طول تاریخ بی‌نظیر بود. هیچ وقت نه در زمان ائمه، نه در قبل از ائمه، زمان انبیاء قبل، هیچ وقت به اندازه این 40 سال انسان تربیت نشده. انسان ها یعنی ثروت به قدری فراوون بشه برای ارتباط با غیب که میلیون ها مردم، ده ها میلیون مردم راهشون به غیب باز بشه. شما کجای عالم کجا سراغ داری؟ اینو من نمیگم، اینو معصوم میگه در مورد ایرانی ها و عظمت ایرانی ها. آیات و روایتشون رو براتون خوندم بارها اینجا. هیچ وقت در روی زمین ما انقدر انسان های خوب تربیت نشدن، انسان هایی که بتونن تا بهشت و بالاتر از بهشت برن. این معجزه انقلابه. انقلاب چیکار کرده؟ جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ ولی فقط چیکار؟ ولی فقط اگه نباشه، انسان ها بزرگترین فلسفه خلقتشون رو از دست میدن. شما زیر حاکمیت ولایت فقیه هستش که آزادی فطری پیدا میکنید، بدون درد سر و بدون مشکلات میتونید راه غیب رو طی بکنید. شما ولی فقیه رو بردارید، دوباره طاغوت ها حاکم میشن و بعد مگه به راحتی کسی میتونه آزادی معنوی داشته باشه، آزادی فکری داشته باشه، آزادی انسانی داشته باشه؟ اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. انسان ها دیگه آزادی انسانیشون رو از دست میدن، حریتشون رو از دست میدن، ثروت رشد انسانیشون رو از دست میدن. خیلی خیلی مهمه. شما نکنید در جمهوری اسلامی اونجایی که دست ولی فقیه هم نیست، رئیس جمهور یه انحرافات فکری داره، انحرافات ضعفای عقیدتی فکری داره، وزیر انحرافات و ضعفای عقیدتی فکری داره، نماینده مجلس استان داره، ضعف داره. ببینید تو زیر حاکمیت اونجا چقدر بی‌دینی اتفاق میفته، چقدر ظلم اتفاق میفته اونجا. الان شما در مشهد مقدس ببینید تمام قرفه هایی که می نویسن به زائرین تبریک میگن، تابلوهایی که راهنمای زائر هست، قرفه ها همه رو برداشتن کردنش، گفتن چه معنا داره زائر؟ زائر دیگه چی چیه دیگه؟ الان عصر این حرفا نیستش، عصر این چیزا نیستش. یه مدیر فاسد، یه مدیر بیدین، اینا چجوری میان اینجا این کار؟ تمام تابلوها رو برشتن عوض کرده، نوشتن راهنمای مسافر، راهنمای سفر. هزاران تابلو پول به تولمان صرف شده، همه رو جمع کردن و همه رو عوض کردن که دیگه معنا نداره. مشهد دیگه زیارت و اینا خبری نیستش، زائر و زیارت و شهر زیارتی و اینا هنه. مشهد شهر توریستی هستش. خب تابلوها رو شما نگاه عوض کردن خیلی هاشو. یه جایی که یه طاغوت میاد جلو آزادی مردم میگیره. طاغوت یعنی یه کسی که میره چاپلوسی جوانا، دختر پسرا و زنا رو میکنه که اگه به من رأی بدید حجابو برمیدارم. کیا به این رأی میدن؟ اونایی که خیال رشد انسانی ندارن. آزادی چی میخوان؟ گیاهی یا جنسی میخوان؟ اینا نفهمیده آدمه که باید رشد بکنه. اگه کسی فهمید انسانه، یه رئیس جمهور، یه نماینده مجلس بیاد اینجوری حرف بزنه، میزنه تو دهنش، میگه اصلا تو صلاحیت ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس رو نداری، تو اصلا لیاقت حاکمیت بر منو نداری. من به یک کسی رأی میدم که راه منو برای غیب باز بکنه، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت علمی ایجاد بکنه، اما راه آسمون هم نبنده روی من. حاکمی که با دین مشکل داشته باشه دنیای مردم هم به هم میزنه، اقتصادم از مردم میگیره، ظلم تو زیاد میکنه، بی عدالتی زیاد میشه، چون او نمیتونه وقتی یک کسی با غیب، با الله ارتباط نداشت، رحمانیت دیگه نداره. وقتی رحمانیت نداشت خودخواه میشه، وقتی خودخواه شد حزب خودش و گروه خودش و خانواده خودش و فامیل خودش رو میبینه و قوانینی که نماینده مجلس قوانین فاسد وضع میکنه به نفع خودشون، به نفع پولدارا. استاندار، فرماندار، رئیس جمهور، وزیر قوانین طاغوتی وضع میکنن. خب پس معجزه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه این استش که تنها جایی که رو کره زمین میشه رشد انسانی به معنای عالی و با کلاسش کرد، نه مقطعی و کوچولو، سطح های کوچولو، سطح های فوق العاده عالی و پیشرفته کرد، تو این مقطوعی خاکه. برای همینم میلیون ها انسان از جاهای مختلف سرریز میشن اینجا. از چون ببین ما الان از 130 کشور طلبه داریم اینجا دارن درس میخونن، چون آزادیشون اینجا میبینن، میگن اینجا کشور اصلی ما اینجاست، ما اینجا میتونیم رشد بکنیم. کشور خودمون اصلا نمیتونه رشد انسانی و علمی بکنه، رشد معنوی کنه. این معجزه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، معجزه ولی فقیه ولایت فقیه هستش. اونجاهایی که تو جمهوری اسلامی این 40 سال خلاف و خطا و ظلم و فساد و تبعیض و فقر هست، مال بی‌تقوایی و بی‌توجهی به این اصولی هستش که ولی فقیه مشخص کرده. مال نافرمانیه، مال طغیانه. کیا این طاغی ها رو نگه می‌دارن تو قالب رئیس جمهور؟ کیا اینا رو تو قالب نماینده مجلس، عضو شورای شهر میتونن نگه دارن که بیان این همه فساد کنن؟ مردمی که همشکل اینها هستن، یعنی مردمی که دوست ندارن حاکمیت عادلانه داشته باشن، به افراد سودجو، مادیگرا رأی میدن، اینو میشه رئیس جمهور، این میشه وزیر، این میشه نماینده مجلس، این میشه استاندار فرماندار، این میشه شورای شهر، حالا یا با رأی مستقیم مردم یا با رأی غیر مستقیم مردم. بعدش هم میگیم پس این چه جمهوری اسلامی بود؟ پس چرا ولایت فقیه کاری نمیکنه؟ ولایت فقیه نمیتونه کاری بکنه؟ چیکار بکنه ولایت فقیه؟ وقتی خودت رأی دادی یک کسی رو آوردی، قانونم بهش میگه که این قانونم میتونه این اختیاراتو داره. حالا میشینه پوست مردمو میکنه. پس ساست العباد، این فلسفه سیاسی رو دقت کنید، ما احتیاج به سیاست گذاری داریم، اونم در حد کلان. چیزای دیگه که عنوان شده حتی در مورد امام زمان هم همینطوره، متاسفانه بعضیا فقط به همین جنبه. امام زمان بیاد عدالت اجتماعی میشه، همه ثروتمند میشن، خب درست دیگه، مریضی نیست، درسته دیگه، اصلا فقیر پیدا نمیشه، همه ثروتمندن، درست، عدالت اجتماعی هست، درست. ولی امام زمان برای اینا نمیاد. امام زمان میاد بالاتر از هر عدالتی، عدالت چی رو بر حکم پا بکنه؟ عدالت معنوی رو، همه بتونن تا مقام امام زمان برسونن خودشونو. چون شما میگید اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، ما اون مقام شما رو میخوایم. الان نمیشه، الان همه مردم نمیتونن به مقام اهل بیت برسن، چون عدالت نیست، ظلم تو خانواده ها، تو محیط ها، مردم نمیتونن واقعا به اون چیزی که میخوان تا مقام ائمه برسن، جلوشون گرفته شده، مانع وجود داره. امام زمان بیاد موانع رو برمیداره، میگه همه حق دارن به اسم من باشن، همه حق دارن به اندازه من رشد بکنن. در روایت داریم امام زمان اصلا وقتی ظهور میکنه در مکه ظهور میکنه دیگه، ایشون در مکه ظهور میکنه. در روایت داریم اولین حکم امام زمان عدالت عبادیه، میگه طوافای مستحبی همه لغو، هیچی حق نداره طواف مستحبی کنه به اندازه واجب. چرا؟ میگه این چی یعنی چی؟ الان شما میرید میخواد کسی بره استلام حجر بکنه، یه نفر 100 بار میره استلام حجر میکنه، یه نفر 50 بارم که میره حتی دستش به حجر نمیرسه. حضرت میگه نه، یک بار برید طوافتون رو بکنید، از طواف خارج شید، بذارید مردم طواف بکنن بتونن استلام کنن، حق بقیه رو نخورید. میبینید عدالت معنوی از اینجا شروع میشه. خیلی حساسه ها اینا، یعنی همه باید به اندازه کافی آزادی داشته باشن، رشد کنن. اگه پدری، اگه مادری، خانوادت رو عادل تربیت کن، تو خانوادت یه شرایطی ایجاد کن که ظلم نشه به همسرت، به شوهرت، به بچهت، نتونه مسیر رو طی بکنه. و اندازه کافی تو خونت ثروت رشد تا مقام اهل بیت رو ایجاد کن. یه جا مدیر هستی، این ثروت رو ایجاد کن، همه بتونن رشد بکنن. پیامبر فرمود هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و همسر و فرزندانش ملاقات نمی‌کنه. لا یلقی الله سبحانه احد بذنب اعظم من جهالت اهله و اولاده. خدای سبحان رو هیچ کس با گناهی بزرگتر از جهالت خانواده فرزندانش ملاقات میکنه. زن تو نادونی نگه ندار، شوهر تو جهالت نگه ندار، بچه ها تو جهالت نگه ندار، اطلاعات غلط به بچه هات نده، سطح آرزوی بچه ها تو پس نگه ندار. چیکاره میخوای بشی دکتر مهندس؟ خب این که سطح اوج نیستش که، این سطح متوسطه، سطح متوسطه، یه ابزاره. بچه شما باید بدونه تا کجا میتونه بره، تا کجا میتونه رو همسر شما بدونه تا کجا میتونه بره. آزادی یعنی این که به گونه باشه که یه زن با شوهرداریش به خدا برسه، یه مرد با زنداریش به خدا برسه، یه بچه با حرمت پدر مادر، رعایت کردن حقوق پدر مادر بتونه به خدا برسه. به همین راحتی، یعنی راه مسیر باز میشه. الان همه نمیتونن این کار کنن، فقط اونا که بلدن، معرفت دارن، اینا میتونن تو این کار رو بکنن. ماشاءالله میلیون ها انسان رو کره زمین به برکت جمهوری اسلامی داره تربیت میشه، انسان به معنای واقعی. هیچ وقت هم کره زمین انقدر انسان نداشته، هیچ وقت انقدر کره زمین نورانی نشده. نه در فقط جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی انفجار نور بود، نورش به همه جای عالم رسیده. شما اربعین رو کی داشتید؟ اربعین اینجوری داشتید؟ اربعین نشون میده که کره زمین داره نور، چقدر نورانیش میشه. همه انسان ها از همه مذاهب حول محور امام معصوم جمع میشن. کجا شما یه همچین نورانیتی داشتید؟ محاله. این برکت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، برکت نظام اسلامی، برکت ولی فقیه و ولایت فقیه اتفاق افتاده. خب یه آیه دیگه بخونم بسه. کتاب انزلناه الیک، سوره ابراهیم آیه 1. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یک کتابی است که ما نازل کردیم برای تو تا تو به وسیله این کتاب، لتخرج الناس، تو ای پیغمبر خارج بکنی مردم رو از تاریکی ها به سوی نور و نورانیت. مردم آمدن به این دنیا که به نور برسن. الله نور مطلقه، الله نور السماوات و الارض. مردم آمدن نورانی بشن و به نور برسن. قرآن آمده که ما رو نورانی بکنه. حالا چی بگم؟ از کسایی که انقدر خودشونو مشغول کردن به تاریکی ها که فرصت نمی کنن 50 آیه قرآن بخونن. از فهمون حداقل 50 آیه واجب قرآن خوندن بر هر مسلمانی. میگه نمیرسم. بعد هم هستی آدم دروغ بگه. محال یه کسی بگه بعد نمیرسم 50 آیه بخونم چون نمیرسم. با تو این شبکه های مجازی چی کار میکنی؟ تو چند دقیقه وقت توی اینجور چیزای بی خود و هرز گرفته میشه؟ پای تلویزیون چی کار میکنی؟ چقدر روزنامه میخونی؟ چقدر کتاب میخونی؟ یعنی نمیتونی از اینا 15 دقیقه قرآن بخونی؟ نمیرسم. خب دروغه. نمیرسی دوتا تفسیر آیه بخونی که میشه 5 دقیقه؟ نمیرسم. دروغه. ما وقتی با قرآن فاصله می، انقدر خودمون رو مشغول طبیعت و دنیا کردیم که نمیتونیم قرآن بخونیم، یعنی به سمت نورانیت نمیخوایم حرکت بکنیم. اینکه قرآن لعنت میکنه، نفرین میکنه روز قیامت، خدایا این بنده تو منو ضایع کرد. هر روز میتونست با من ارتباط داشته باشه، من نداشت. تو هم ضایعش کن. قرآن شافع مشفعه، یعنی وقتی که نفرین بکنه شفاعت کنه، شفاعتش قبوله، نفرینم کنه نفرینش قبوله. تو هم سبت زندگی از صبح که پا میشی تا شب چه جوریه؟ به سمت نوره؟ به سمت نوره؟ باید بدونیم به سمت نور داریم میریم یا نه. به نوع برنامه ریزی، سبک زندگی، نوع کارت، نوع درست، تقسیم بندی وقتت چجوریه؟ با قرآن چقدر وقت داری؟ چقدر اونس داری؟ با قرآن از اون بالاتر با امام زمان چقدر اونس و وقت داری براش؟ نه خدا وکیلی این یه سؤال دیگه جواب بدیم. ما چقدر در طول روز مال خدایی، مال امام زمانیم؟ یه سوال بکنیم از خودمون. ما به سمت نور حرکت نمی کنیم، ما ادا رو داریم در میاریم. ما ممکنه امکانات زیادی داشته باشیم به نظر علمی و معرفتی، اما نهایتا روز به روز قسی القلب تر و تاریک تر میشیم. علامت نورانیت مشخصه، علامت روشن شدن مشخصه. این آدم داره روشن تر میشه، این آدم داره نورانی تر میشه. خب این باشه تا ایشالله جلسه بعد بریم یه مقدار عمیق‌تر وارد فلسفه سیاسی اسلام بشیم. چرا اسلام با سیاست و حکومت کار داره و اساساً اسلام دین سیاست و حکومته و اساساً اسلام بدون سیاست و حکومت به نتیجه بله نمیرسه. اگر قرار باشه همه مردم آزادی داشته باشن و امکانات و ثروت رشد پنجگانه رو داشته باشن، باید تحت حاکمیت و حکومت اسلامی و دولت اسلامی، نه فقط حکومت اسلامی. ما الان تو وقت حکومت اسلامی هستیم، دولت اسلامی هنوز نداریم. تحت حکومت اسلامی و دولت اسلامی بشه این رشد برای همه فراهم بشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل